در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 4 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین به شمایی که از دور و نزدیک جهان با ما همراه هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم و همکارم حمید فاطمی هم با خبرها اینجاست و البته که با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواست درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد. دو روز پیش نیز محمود صادقی دیگر نماینده تهران از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسش کرده بود. به گزارش سایت قانون، در پرسشی که آقای مازنی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کرده از وزیر دادگستری خواسته است مشخص شود قوه قضاییه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کند. چندی پیش وبسایت آمد نیوز در کانال تلگرامی خود از وجود 63 حساب شخصی به نام آیت الله صادق آملی لاریجانی خبر داده و نوشته بود که سود بانکی این حساب‌ها سالانه 250 میلیارد تومان است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌های برزیلی اطمینان داده است که می‌توانند بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا تجارت با ایران را تأمین مالی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز که این خبر را روز چهارشنبه به نقل از یک مقام برزیلی منتشر کرده است، وزارت خزانه‌داری آمریکا به مدیران بانک‌های بزرگ برزیل اطمینان داده است که می‌توانند با بانک‌های ایرانی چه به صورت دلاری و چه با سایر ارزها معامله کنند، به شرط آنکه عملیات مالی آنها وارد سیستم مالی آمریکا نشود و شرکت‌های ایرانی حاضر در فهرست سیاه آمریکا را در بر نگیرد. این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مانع مهم مالی از سر راه برزیل را برخواهد داشت که تصمیم دارد تا ظرف چند سال آینده تجارت با ایران را از 1,600,000,000 دلار به 5,000,000,000 دلار برساند. پارلمان اروپا روز چهارشنبه هشدار داد که تبلیغات روسیه علیه اتحادیه اروپا در حال گسترش است و از اعضای خود خواست با اطلاعات گمراه کننده‌ای که روسیه منتشر می‌کند مقابله کند. در قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا در این زمینه تصویب کرد آمده است روسیه از طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها، از کانال‌های تلویزیونی به زبان‌های خارجی و خبرگزاری‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی برای پراکندن اطلاعات نادرست، زیر سوال بردن ارزش‌های دموکراتیک و ایجاد تفرقه میان کشورهای اروپایی استفاده می‌کند. این قطعنامه رسانه‌های دولتی روسیه مانند تلویزیون راشا تودی و خبرگزاری اسپوتنیک را به خاطر پخش اخبار دروغ محکوم کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رد این قطعنامه آن را نشانه انحطاط سیاسی افکار دموکراتیک در اروپا توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد که نیکی هیلی فرماندار کارولینای جنوبی را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل معرفی خواهد کرد. خانم نیکی هیلی یک هندی تبار جمهوری خواه است که در طول مبارزات انتخاباتی از منتقدان دونالد ترامپ بود. بدین ترتیب نیکی هیلی نخستین زنی است که یکی از مناصب عالی دولت دونالد ترامپ را تصاحب می‌کند. نیکی هیلی 44 ساله، دختر یک خانواده سیک مذهب هندی است و سال 2011 فرماندار ایالت کارولینای جنوبی است. مجله تایم در سال 2016 وی را یکی از 100 چهره تاثیرگذار در جهان معرفی کرد. خانم هیلی به حمایت نژادپرستان سفیدپوست از ترامپ معترض بود و مخالفتش را با اظهارات ترامپ در مورد مسلمانان ابراز کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. آیت الله خامنه ای میگوید بسیج مکمل قوه مجریه است.
آقای خامنه‌ای با طرح مسئله بسیج میخواهند بخشی دیگر از ماموریت‌های دولت رو از قوه مجریه اخذ کنند.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوای مجریه و مقننه در رابطه با گفته‌هایشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد.
سه تا رئیس قوه وارد این داستان شدن. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی.
پوتین و ترامپ باز هم با هم تلفنی گفتگو کردند.
به نظر میرسه
رهبر جمهوری اسلامی تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران را نقض برجام خواند و گفت که ایران واکنش نشان خواهد داد.
به نظر میرسه استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعدم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از بسیجیان به ترسیم سیاست‌های بسیج پرداخت و از این سازمان به عنوان نهادی مکمل قوه مجریه نام برد. آیت الله خامنه ای همچنین بار دیگر کسانی را که به گفته او انقلابی بودند و سپس در مقابل انقلاب قرار گرفتند به بی‌بصیرتی متهم کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از بسیجیان به کارکرد سازمان بسیج در ساختار جمهوری اسلامی پرداخت و با تجلیل از عملکرد سازمانی این نهاد در طول انقلاب از آنها به عنوان نهادی مکمل قوه مجریه نام برد.
نمیخوایم برای قوه مجریه یک رقیب بتراشیم، نه نخیر، اما بسیج میتوانه کمک کنه به قوه مجریه برای جهت‌دهی صحیح، برای جلوگیری از خطا و انحراف در مسیر.
رهبر جمهوری اسلامی سازمان بسیج را نهادی امیدبخش توصیف کرد که به گفته او برای جهت‌دهی صحیح به قوه مجریه و کمک به این قوه در عرصه عملی باید حضور داشته باشد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
این در راستای اضمحلال کارکردهای دولت هست در نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتصابی که در ایران تحت نظر ولی فقیه کار میکنند. قوه مجریه در ایران در طی 14 دهه گذشته با اقدامات مختلف حکومت کارکردهای دولت مدرن در ایران رو از کف داده. اقداماتی مثل قدرت فراتر ائمه جمعه و نمایندگان ولایت فقیه در برابر استانداران و وزرا، ایجاد نهادهای موازی مثل کمیته امداد در برابر سازمان‌های دولتی، مسئله نظارت استثنایی و بی‌معنی سازی انتخابات، انتقال نهادهای قوه مجریه به دستگاه ولایت فقیه مثل معاونت بین‌الملل وزارت ارشاد که در سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی ادغام شد، محدودسازی قدرت مقامات دولتی مثل اخذ اختیار نیروی انتظامی از وزیر کشور و نکته آخر هم اخذ مأموریت هاست از دولت مثل سیاست گذاری. آقای خامنه‌ای با طرح مسئله بسیج در واقع میخواهند بخشی دیگر از مأموریت های دولت رو از قوه مجریه اخذ کنند.
بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای در جمع بسیجیان به تحولات داخلی اختصاص داشت. او بدون نام بردن از کسی عده‌ای را متهم کرد که به گفته او نخست انقلابی بودند اما بعداً در مقابل انقلاب قرار گرفتند.
یه عده اول انقلاب جزو کسانی بودند که پرشور با انقلاب همراه بودند اما از رو احساس. نتیجه این شد که با نشست و برخاست با بعضی آدمایی که زاویه با انقلاب داشتن، اینا هم با انقلاب زاویه دار شدن مقابل انقلاب.
آیت الله خامنه ای در ادامه انتقاد خود با اشاره به اعتراضات سال 88 در کشور گروه دیگری از افراد مورد نظرش را به بی‌بصیرتی متهم کرد.
اینی که بنده سال 88 رو بصیرت تکیه کردم، عده‌ای ناراحت شدن، عصبانی شدن، طنز گفتن، بد گفتن، مقاله نوشتن علیه این که چرا میگید بصیرت، این به خاطر اینه، بصیرت مهم است.
مجید محمدی جامعه شناس در ارزیابی مخاطبان و یا افراد مورد نظر آیت الله خامنه ای معتقد است
از نگاه آقای خامنه ای خبرگان بی‌بصیرت کسانی هستند که از منابع و امتیازات حکومت برخوردار هستند اما در شرایط بحرانی از نظام سرکوب دفاع نمی کنند. طیفی از روحانیون قم مثل آقای امینی، آقای جوادی آملی و طیفی از جامعه روحانیت مبارز تهران، کسانی مثل آقای امامی کاشانی، ناطق نوری و آقای هاشمی در چارچوب این مقوله قرار میگیرند. آقای خامنه ای در مواردی که احساس میکنه که بحرانی یا خطری برای نظام مطرح است، این نکته بی‌بصیرت ها رو مطرح میکنه تا در شرایط سرکوب روحانیونی که ازشون انتظار میره که از سرکوب دفاع کنند کنار ننشینند.
در حالی روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای به ترسیم سیاست ها و خطوط حرکت نیروهای بسیجی پرداخته که یک روز پیش از آن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با تشکلی از پزشکان در تهران در سخنانی از کسانی که به گفته او برای اهداف جناحی خود از بسیج سوء استفاده می کنند به شدت انتقاد کرد. سازمان بسیج مستضعفین مدتی پس از انقلاب سال 57 در ایران با دستور آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد. این سازمان همچنین در جریان اعتراضات سال 88 در ایران به سرکوب معترضان متهم شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
واکنش‌ها به لغو سخنرانی چند روز پیش علی مطهری در مشهد همچنان ادامه دارد. از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد و خبرها حاکی از آن است که حتی اطلاعات سپاه پاسداران در خراسان رضوی هم هر گونه دخالتی در این قضیه رو انکار کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شاهین بشیری.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه 3 آذر ماه اخبار مربوط به نقش شاخه اطلاعات این نیروی نظامی در جلوگیری از سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در شهر مشهد را تکذیب کرد. به گزارش سپاه نیوز پایگاه خبری سپاه پاسداران رمضان شریف گفت در تماسی که با فرمانده سپاه خراسان رضوی داشته او اظهار کرده که اطلاعات سپاه خراسان هیچ گونه نقشی در لغو این سخنرانی نداشته است. با این همه سخنگوی سپاه پاسداران اشاره کرد که یک هفته پیش از برگزاری مراسم سخنرانی آقای مطهری اطلاعات سپاه خراسان رضوی طی نامه‌ای به استانداری و دادستانی مشهد توصیه می‌کند که بهتر است به سخنران مدعو یادآور شود که با توجه به ایام اربعین حسینی و شرایط مذهبی شهر مشهد مراسم به گونه‌ای برگزار شود که بستری برای سوء استفاده فراهم نشود. پیش از این علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی روز سه‌شنبه 2 آذر گفته بود دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس را لغو کرد. آقای مطهری پس از لغو سخنرانیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در تشریح وضعیت به وجود آمده در فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید
الان ما دیدیم 3 رئیس قوه وارد این داستان شدن، یعنی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم موضع گرفته، آقای روحانی هم که موضع گرفته و رئیس قوه قضاییه هم آمد با اعتراض و با پرخاشی که روش همیشگی ایشون هست سعی کرد از مشکلاتی که برای خودش پیش آمده عقده‌گشایی بکنه. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی، ولی به طور خاص هم در واقع دولت که در ماجرای کنسرت ها مشکل پیدا کرده بود در استان خراسان به نظر میرسه که فضایی که وجود آمده رو در حال فرصت مناسبی میدونه که یا مسئله استان خراسان رو در واقع حل بکنه یا حداقل اینقدر هزینه‌شو بالا ببره که یا تکرار نشه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه واکنش‌ها به مسئله لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن شجاع خواندن دادستان مشهد از اینکه وی را متخلف عنوان کرده‌اند انتقاد کرد، ولی در این حال گفت اینکه دادستان نامه‌ای برای لغو سخنرانی آقای مطهری نوشته است باید مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که قضاوت نمی‌کند شاید تصمیم دادستان مشهد غلط یا درست بوده. با این حال افزود دادستان مشهد از سابقه طولانی برخوردار است ولی موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده تا به آن رسیدگی شود. از سوی دیگر وزیر دادگستری گفت رئیس قوه قضاییه به محسنی اژه‌ای دستور پیگیری و بررسی موضوع لغو سخنرانی مطهری را داده است. به گزارش خانه ملت مصطفی پور محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای رسیدگی به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری گفت در شرایط کنونی ابعاد این مسئله مشخص نیست، اما آنچه وی می‌داند این است که دادستان مشهد بر اساس گزارش دریافتی از منابع اطلاعاتی سخنرانی مطهری را لغو کرده است. در همین حال موج واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه گفت بیانیه ای در حمایت از علی مطهری و محکومیت لغو سخنرانی وی در مشهد با امضای 150 نماینده تهیه شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح وضعیت به وجود آمده و بیم اصلاح طلبان از بسته شدن فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید
باز کردن فضای سیاسی اجتماعی کشور یکی از وعده های انجام نشده ی آقای روحانی است. 6 ماه دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. ظاهرا دولت، اصلاح طلبان، آقای علی لاریجانی نگران هستند با ادامه این وضعیت فضای سیاسی کشور در افق 6 ماه آینده دچار یک انفراد حاد بشه و در این ماجرا اونی که ضرر اصلی رو خواهد کرد شخص آقای روحانی به عنوان نامزد انتخابات بود. برابر این گمان میشه که در این مسیر آقای روحانی این بار تصمیم گرفته با قاطعیت خیلی بیشتری بیسته، حمایت اکثریت مجلس و نیروهای اصلی دولت و رسانه‌ها رو هم داره. فکر می‌کنم دولت و منتقدان تصمیم گرفتن این ماجرا رو به یک درس عبرتی برای جناح تندروی مذهبی تبدیل کنن. اینکه نهایتاً موفق میشن یا خیر به گمانم به تصمیم شخص آیت الله خامنه‌ای بستگی داره.
این در حالی است که رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از تصمیم دادستانی مشهد حمایت و از نایب رئیس مجلس ایران انتقاد کردند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم و شنوندگان خوب رادیو فردا بریم و بشنویم از شما.
به قول آقای اژه‌ای دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه، خب مردم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
وقتی که سخنرانی شخصی را در مقام نائب رئیس مجلس و فرزند آیت اللهی که از بنیانگذاران نظام بوده را با چنین وضعی مخدوش و تعدیل می کنند، ما ملت باید دریافته باشیم که نظام در چنان سیستم دیکتاتور مافیایی پیچیده‌ای به سر می برد که اگر با خودشان چنین می کنند پس چه بر سر ما ملت آورده و خواهند آورد.
آقای مطهری شما یک صدومه، نه معرفت پدرتون داری نه غیرت پدرتون.
آقای علم الهدا دیگه شده صاحب مشهد، کسی نمیتونه به حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
آقایان مامورین سرداری، یعنی زن و بچه مردم به خاطر دستفروشی باید کتک بخورن، فیلی بخورن، دیگه چیکار کنن؟ برن تن فروشی کنن؟ واقعا به کار شما باید احسن گفت. این ملت داری شما.
شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. و تکرار میکنم 00420221122112. نذارید حرفی ناگفته بمونه، هرچی هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای دومین بار پس از انتخابات در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اعلام این خبر گفت که گفتگوی پوتین و ترامپ خصوصی بود. حدود دو هفته پیش هم این دو تماسی تلفنی داشتند که در اون ولادیمیر پوتین انتخاب دونالد ترامپ رو به مقام ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفته بود به او. رویا ملکی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
کاخ کرملین اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دومین بار در تماس تلفنی با هم گفتگو کردند. این گفتگو خصوصی بود و از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. اولین مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شد. ولادیمیر پوتین در این گفتگوی تلفنی پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفت و برای او در عملی کردن وعده‌های پیش از انتخاباتش آرزوی موفقیت کرد. الکس وطنخواه، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میگوید نمیتوان سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ را پیش بینی کرد.
حرفایی که زدن در چارچوب نامزد بودنشون بودن، بیشتر حرفاشون جنجالی بوده. مثلا موضوع روسیه، ایشون تاکید کردن که آمریکا و روسیه باید تنشو کمتر کنن. از جای دیگه گفتن که اگر آمریکا جلوی کشورهای مانند روسیه در صحنه جهانی وایسته به ضرر آمریکاست. واقعا ما نمیدونیم وقتی که ایشون میان در کاخ سفید سیاستشون چه خواهد بود.
روابط آمریکا و روسیه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل سیاست‌های روسیه در اوکراین، سوریه و دیگر مناطق جهان رو به سردی گذاشت. برخی از جمهوری خواهان درباره گسترش روابط با مسکو به دونالد ترامپ هشدار دادند. بسیاری از آنها هم بر این باورند که نزدیکی رویکرد دونالد ترامپ به روسیه به احتمال گسترش نفوذ روسیه در ایالات متحده آمریکا می انجامد و باعث گسترش روابط آمریکا و ایران می شود. محسن میرانی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، بهبود احتمالی روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر ایران را این گونه بررسی می‌کند.
دو مطلب را در نظر گرفت. اول اینکه در درون حزب جمهوری‌خواه و در داخل کنگره آمریکا سرسختی‌های جدی با روسیه وجود داره و خیلی از سناتورها مخالف سرسخت روسیه هستند و اینها میتونن سنگ تراشی در بهبود رابطه آمریکا و روسیه بکنن. نکته دوم اینه که آمریکا و روسیه سر یه سری مسائل اختلافات جدی با هم دیگه دارن و من فکر نمی‌کنم به این سادگی این مسائل حل بشه، مثلا در رابطه با اوکراین و یا آینده ناتو. اما در هر صورت اگر رابطه آمریکا و روسیه بهبود پیدا بکنه میتونه به نفع ایران باشه، ولی خالی از دردسر هم برای ایران نخواهد. اگر همکاری با هم دیگه بکنن این دو کشور برای نابودی داعش در سوریه، این میتونه برای ایران خوب باشه، به خاطر اینکه در هر صورت ایران متحد نظامی روسیه است در سوریه. اما اگر تاریخی نگاه بکنید دیدیم که روسیه همیشه ایران رو به عنوان یک کارد مهم در مذاکرات خودش با آمریکا استفاده کرد و هر زمان که به نفعش بوده منافع ایران رو زیر پای خودش گذاشته.
الکس وطنخواه، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن میگوید گروهی در ایران اجازه نمیدهند که روسیه با آمریکا بر سر ایران مذاکره کند.
آینده سیاست روسیه با آمریکا برای خیلی در ایران هم مهمه. فکر میکنم آقای رئیس جمهور روحانی و تیم ایشون واقعا از این که ایران بیشتر خودشو وابسته روسیه کنه میترسن. یعنی ایرانی که فردا بخواد فقط وابسته دو سه تا کشور باشه، هم از نظر دیپلماسی هم از نظر اقتصادی، واقعا این آینده خوبی نیست. برای همین نخواهند گذاشت که حالا روسا بخوان کارت ایران رو با خودشون فردا ببرن واشنگتن و با آقای ترامپ بشینن مذاکره کنن. روسیه ایران رو یک حامی خودش در مسائل تاکتیکی به خصوص در سوریه میبینه و اگه آقای ترامپ بخواد به روسیه نزدیک بشه، سوال اینه که خب آیا این اثر خوبی برای روابط آمریکا ایران هم داره یا خیر. و میگم خیلی زوده که ما بخوایم سر این موضوع حدس درستی بزنیم.
هفته که گذشت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جانشین خود دونالد ترامپ را ترغیب کرد در صورتی که روسیه از ارزش‌های مورد قبول آمریکا و عرف بین‌المللی منحرف شد در برابر این کشور بایستد.
گفتگوی تلفنی دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدیم. و اما دبیرکل سازمان ملل متحد از روسیه و آمریکا خواسته گفتگوهاشون در زمینه کاهش زرادخانه‌های بزرگ هسته‌ای خود رو از سر بگیرن. بانکیمون این درخواست رو روز سه‌شنبه در سخنرانیش در دانشگاه نیویورک مطرح کرد. بیشتر بشنویم از بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا.
دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون که دوره ریاستش بر سازمان ملل رو به پایان است گفت فدراسیون روسیه و ایالات متحده که با هم بزرگترین توان هسته‌ای را دارند باید گفتگوی واقعی برای کاهش همه گونه سلاح‌های هسته‌ای خود را پیگیرند. دبیر کل ملل متحد برآورد کرد 95% تسلیحات هسته‌ای اعلام شده در کره خاکی در دو کشور آمریکا و روسیه قرار دارند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در گفتگو با رادیو فردا با ستایش از اظهارات دبیر کل ملل متحد روند خلع تسلیحات هسته‌ای در عرصه بین‌المللی را آرام می‌خواند.
روند خلع سلاح جهانی اصولا روند آهسته ایه، نباید انتظار داشته باشیم به ناگهان کشورها دست بردارن از این کارشون. صحبتهای آقای بان کی‌مون واقعا نشون میده که دیگه حوصله ایشون اگه به سادگی بخوایم بگیم از ادامه مسابقه تسلیحاتی سر رفته. در پایان دوران ماموریتش لازم دیده که اینو بیان کنه و واقعا اصطلاح شرم‌آورم به کار برده، یعنی گفته این رفتار کشورهای بزرگ شرم‌آور است. در واقع وقتی که مثلا NPT رو درست کردن، این قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای، هدفش این بود که از یک طرف جلوگیری بکنه که کشورهای دیگری به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن و در ازایش کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از این صرف نظر که حداقل کوتاه بیان کمترش کنن، اتفاقی که افتاده. ممکنه مثلا در روسیه و امریکا به لحاظ تعداد جنگ افزارهای بمب‌های هسته‌ایشون رو ممکنه کاهش داده باشه، ولی در مقابلش اینا رو مدرنیزه کردن.
قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه موسوم به استارت 9 دو کشور را متعهد کرده است تا سال 2018 میلادی هر یک شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 عدد موشک ها و بمب‌افکن های هسته‌ای مستقر خود را به 700 عدد و پرتابگرهای هسته‌ای مستقر و غیر مستقر خود چون زیردریایی ها و بمب‌افکن ها را به 800 عدد کاهش دهند. بنابر آمار وزارت امور خارجه آمریکا تا اول اکتبر سال 2016 روسیه از 1796 کلاهک هسته‌ای 508 موشک و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و 847 پرتابگر و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و غیر مستقر برخوردار است و آمریکا دارای 1367 کلاهک هسته‌ای، 681 موشک و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و 848 پرتابگر و بمب‌افکن هسته‌ای مستقر و غیر مستقر است. این آمار نشان می‌دهد در زمینه شمار کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا تعهد خود در قبال قرارداد استارت نو را به عمل آورده، در حالی که روسیه هنوز چنین نکرده است. دبیر کل ملل متحد در سخنرانی خود همچنین نسبت به خطرات سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هشدار گفت. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید
ایشون راجع به انواع دیگر سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های بیولوژیکی، مخصوصاً سلاح‌های مدرن بیولوژیکی که میتونن در آینده باشن، خب این میتونه یه خطر خیلی بزرگ جدیدی باشه برای جنگ بیولوژیکی. در هر حال آقای بان کی‌مون به همه این موارد اشاره کرده. ایشون به موضوع گسترش سلاح‌هایی که از طریق غیر قانونی انتقال پیدا می‌کنن اشاره کرده. متأسفانه احتمالاً به علت مسئولیتش به سلاح‌های که قانونی انتقال پیدا می‌کنن اشاره نکرده، این که هم امریکا هم روسیه به ویژه امریکا کشورهای مناطق مختلف جهان به طور مشخص خاورمیانه رو تا دندان با سلاح مسلح می‌کنن. بعد تعجب می‌کنن که اولاً جنگ را می‌افته، ثانیاً این سلاح به دست مثلا داعش می‌افته. بعد انتظار داشته باشیم که با استمرار همچین اعتراض ذاتی در جهان کشورهای بزرگ و با انجا بکشاند که از این مسابقه تسلیحاتیشون دست بردارن.
طبق اطلاعات یادداشت تفاهم قرارداد استارت 1 در اول ژوئیه سال 2009، در آن زمان حدود 7 سال پیش روسیه 3897 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 5916 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشتند.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
هر جا که حبیبی اتفاق افتاده مانند فارس و یا استان گلستان، ما مدیون نیروهای خودجوش هستیم که دلشون برای جنگل‌های مملکت چون می‌سوزه بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستن.
باقی‌مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشن و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ملاقات ترامپ با دستاندرکاران روزنامه نیویورک تایمز. آیت الله خامنه ای میگوید تصویب تمدید 10 ساله تحریم های ایران در صورت اجرا نقض برجام است. خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی نماگر، همه اینها در صفحه پخش هستند. اما پیش از همه اونها اجازه بدید که بریم و بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو. هشت شعبی، گروه شبه نظامی شیعه عراقی مورد حمایت ایران، میگوید با رسیدن به نیروهای پیشمرگان کرد، محاصره موصل را کامل کرده است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای هشدار داد که تبلیغات روسیه علیه اتحادیه اروپا در حال گسترش است و از اعضای خود خواست با اطلاعات گمراه کننده که روسیه منتشر می کند مقابله کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اعلام کرد که خانم نیکی هیلی، فرماندار کارولینای جنوبی را به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌های برزیلی اطمینان داده است که می‌توانند بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا تجارت با ایران را تأمین مالی کنند. وزارت خزانه داری آمریکا به بانک‌های برزیلی اطمینان داده. با پوزش از شما شنوندگان خوبمون، دادستان کل اسرائیل در مورد چگونگی خرید 3 زیردریایی از آلمان توسط دولت نتانیاهو دستور تحقیق و تفحص صادر کرد. و یک نماینده دیگر مجلس در پرسش از وزیر دادگستری خواستار روشن شدن حساب‌های سپرده شخصی قوه قضاییه شد. خب عزیزان، نوبت میرسه به گزارش هایی که وعده اونها رو پیشتر به شما دادم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پس از هفته ها و ماه ها درگیری به ویژه توییتری با روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه با رؤسا و مقاله نویسان این روزنامه پر مخاطب آمریکایی بر سر میز نهار نشست و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد. دیدار آقای ترامپ با گروهی از کارکنان نیویورک تایمز یک روز پس از دیداری مشابه با گروهی از مهمترین چهره‌های دنیای خبر آمریکا از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین نشریات برگزار شد. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به مهمترین نکات این دیدار در زمینه سیاست خارجی دولت آینده آمریکا.
دیدار با کارکنان روزنامه نیویورک تایمز برخلاف دیدار یک روز پیشتر از آن بر طبق توافق ضبط شده و متن آن توسط این روزنامه در دسترس عموم قرار گرفته است. این دیدارها پس از آن انجام شد که رئیس جمهوری منتخب و رابطه‌اش با رسانه‌ها در آمریکا مورد انتقاد گروهی از ناظران قرار گرفته بود. آقای ترامپ که پیشتر نیویورک تایمز حامی هیلری کلینتون را رسانه شکست خورده خوانده بود، در جلسه روز سه‌شنبه از این روزنامه با عنوان یک جواهر یاد کرد که البته به مزاح هم گفت اگر آن را نخواند 20 سال به عمرش اضافه خواهد شد. در جلسه روز سه‌شنبه دونالد ترامپ درباره مسائل مختلف پیرامون انتخابات اخیر و همچنین سیاست‌های آینده‌اش در قبال وضعیت داخلی آمریکا مورد سوال قرار گرفت. او همچنین به چند پرسش در زمینه سیاست خارجی پاسخ داد. یکی از مسائلی که از روز دوشنبه مطرح شده این است که آقای ترامپ به دیدارش با باراک اوباما در دو نشست اخیر با رسانه‌ها اشاره کرده و گفته آقای اوباما درباره مهم‌ترین نگرانی‌اش در زمینه سیاست خارجی با او سخن گفته که آقای ترامپ از اشاره به این نگرانی خودداری کرده و تنها گفته است این موضوع موجب شگفتی او شده است. برخی ناظران این نگرانی را مرتبط با بحران کره شمالی می‌دانند. دیگر موضوعی که در زمینه سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره آن زیر ذره بین است، آینده روابط واشنگتن با مسکو است که آقای ترامپ در دیدارش با کارکنان نیویورک تایمز گفته است که بهبود این رابطه به نفع هر دو طرف است. آقای ترامپ تاکید کرده که او با یک رویکرد غیر منعطف با این موضوع روبرو نخواهد شد. این اظهارات دونالد ترامپ را سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، قانع کننده ارزیابی نمی کند.
به نظرم هیچ انسجامی در صحبت‌های ترامپ نیست. مشکلی ندارد که بگوید می‌خواهد دوست روسیه یا پوتین باشد، اما مشکل این است که هیچ شواهدی مبنی بر این که او آشنایی کامل با سیاست خارجی روسیه یا مانورهای دیپلماتیک این کشور داشته باشد وجود ندارد. او تاکنون نشان نداده که آیا اطلاع دقیقی درباره وضعیت شرق اروپا، اوکراین، شبه جزیره کریمه یا کشورهای حوزه بالتیک دارد یا خیر. اظهارات او درباره ناتو هم به نوعی سطحی بوده و در مقطعی گفته شاید آمریکا باید پول خود را از این سازمان بیرون بکشد. در نتیجه به نظرم اول باید مسائل بنیادین را بدانید تا بتوانید رویکرد خود را مشخص کنید. بعد همین که تصور غلطی وجود دارد که در این مورد تصور این است که روسیه برای صلح و ثبات به شکلی که آمریکا می‌خواهد تلاش می‌کند و این بسیار نادرست است. همکنون سیاست روسیه سیاستی خصمانه و گسترش طلبانه است که می‌خواهد توازن را به نفع خود نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم تغییر دهد. این حالا به این معنی نیست که ما باید به جنگ روسیه برویم، اما باید با چشمان باز اقدام کنیم.
یکی دیگر از مسائلی که در گفتگوی دونالد ترامپ با نویسندگان و سردبیران نیویورک تایمز مطرح شده موضوع بحران سوریه است. بحرانی که آقای ترامپ درباره آن گفته ایده های جدی و قوی برای حل آن دارد، اما وقتی روز سه‌شنبه درباره این ایده ها از او سوال شده درخواست کرده است آن بخش از صحبتهایش ضبط نشود و در متن منتشر شده به آن چه آقای ترامپ در این زمینه گفته اشاره نشده است. اما در همین حال او در گفته های ضبط شده اش باز هم بر این روی تأکید کرده که اگرچه باید بحران پایان یابد، اما او نمیخواهد آمریکا نقشی ملت ساز داشته باشد. روی کردی که سکات لوکاس در بریتانیا معتقد است احتیاج به چرخشی اساسی از بنیانهای سیاست خارجی آمریکا در نیم قرن گذشته دارد.
It's one thing to say that you're not into nation building because you might remember there was that debate post Kosovo.
این که بگویید نمی‌خواهید ملت سازی کنید یک چیز است. مثلا در زمینه کوسوو بعد از جنگ این صحبت وجود داشت. اما آنچه که ترامپ گفته فقط عدم تمایل به ملت سازی نیست، بلکه صحبت از انزواگرایی است. او میگوید ما نباید در امور دنیا دخالت کنیم و به فکر آمریکا باید باشیم. این گونه انزواگرایی تنها پس زدن ملت‌سازی نیست. این رویکردی کاملاً متفاوت از آن چیزی است که آمریکا کلاً از زمان جنگ جهانی دوم، چه ما دوست داشته باشیم یا نه، در امور بین‌المللی داشته است. چه در زمینه متحدان در ناتو یا تلاش برای کار با کشورهای آسیایی یا اقدامات در آفریقا. ترامپ در مورد سوریه میگوید باید به این دیوانگی پایان داد، اما نخستین مسئله این است که این پایان دادن با انزواگرایی صورت نخواهد گرفت و اگر آمریکا کاملا پا را پس بکشد این وضعیت در سوریه ادامه خواهد یافت. اما آنچه که حد زده می شود این است که مشاوران ترامپ مانند فلین او را به سوی مذاکره با رژیم اسد سوق دهند که این تغییری بسیار اساسی در سیاست پیشین آمریکا در این زمینه میتواند باشد.
در گفتگوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین به یکی دیگر از بحران‌های بین‌المللی مسئله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اشاره شده که آقای ترامپ در حین صحبت درباره داماد خود جارد کوشنر که حضورش در کنار آقای ترامپ جنجال برانگیز شده به این موضوع پرداخته و گفته است که او بسیار علاقمند به حل مشکل فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست و به نظرش جارد کوشنر که یهودی نیست هست می‌تواند نقش خوبی در این زمینه ایفا کند، چرا که این موضوع و منطقه را خوب می‌شناسد. آقای ترامپ تاکید کرده که بسیاری به او گفتند در این زمینه موفق نخواهد شد، اما او امیدوار به پایان دادن به این مناقشه چند ده ساله است.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و آخرین گزارش این بخش رو بشنوید. چند روز پس از تصویب لایحه تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال دیگر از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را نقض برجام خواند و تاکید کرد که ایران واکنش نشان خواهد داد. مهرداد قاسم‌فر.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شدن قانون تحریم های ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا را نقض توافق هسته‌ای خوانده است و تاکید کرده که غرب منتظر واکنش ایران باشد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در جمع تعدادی از اعضای سازمان شبه نظامی بسیج در این باره گفت:
همین دولت کنونی در آمریکا دارن برخلاف اونچه که تعهد کردن و تصمیم گیری مشترک کردن و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل میکنن. حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مجلس نمایندگان آمریکا 26 آبان ماه با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران بخش انرژی ایران تصویب شده بود را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا درباره اینکه این لایحه نقض برجام است یا خیر میگوید:
اینکه آیا لحاظ قانونی این مغایرت داره با برجام، این رو باید ما اجازه بدیم وکلا در رابطه با این صحبت کنن، اما از لحاظ سیاسی من فکر میکنم که رد این لایحه با روحیه برجام در تضاده، به خاطر اینکه برجام قرار بود که تمام تحریم هایی رو که علیه ایران آمریکا انجام داده یا آرام آرام برداشته بشه و این لایحه این اجازه رو به دولت آمریکا میده که بعضی از این تحریم ها رو دوباره به وجود بیاره، انجام بده. مسئله اساسی در رابطه با این اینه که به نظر میرسه استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعدم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره. همون زمانی که این لایحه در کنگره آمریکا تصویب شد، یک لایحه دیگه هم رو علیه دولت سوریه اینها رد کردن که در اون لایحه میگه تمام کشورهایی که کمک دارن به سوریه میکنن، مخصوصا کمک تکنولوژی و کمک مالی، میتونن تحریم بشن. خب همه ما میدونیم که هم روسیه و هم ایران دارن کمک‌های فراوانی به دولت سوریه میکنن، بنابراین در اونجا هم ما باید منتظر باشیم که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاد.
علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نیز معتقد است:
این بستگی داره که دولت آمریکا چجوری این رو اجرا کنه. اگر نحوه اجرا به گونه‌ای باشه که تعاملات نفتی ایران، سرمایه‌گذاری نفتی در ایران و خرید و فروش نفتی ایران دچار اختلال جدی بشه، قطعاً نقش برجامه. برای اینکه از دلایلی که ایران وارد مذاکرات مربوط به مسئله هسته‌ای شد، این بود که در حوزه نفتی بتونه از مزایای حضور در بازار استفاده کنه. بستگی به نحوه اجرای دولت آمریکا داره در مورد این قانون.
سابقه منازعات حاشیه‌ای بر سر برجام از همان زمان امضای این موافقتنامه وجود داشته است. آخرین مورد تند آن خرداد ماه گذشته بود که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در جمع هواداران چنین گفت:
حقیقت امر این است که وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود، ما این توافق اتمی با ایران را پاره می‌کنیم و همپیمانانمان را به صف خواهیم کرد و به ایران سردسته کشورهای حامی تروریسم اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشند.
این سخنان در مدت کوتاهی پس از آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی اینطور پاسخ داده شد:
ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدن، ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه، که حالا هم دایی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
هرچند خود آقای ترامپ از پاره کردن متن برجام ماهاست سخنی نمیگوید، اما اگر لایحه تمدید تحریم‌های ایران از سوی نمایندگان آمریکا که در حال حاضر تنها نیازمند امضای آقای اوباماست از سوی رئیس جمهور فعلی امضا نشود، احتمال آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب پس از رفتن آقای اوباما از کاخ سفید آن را امضا کند وجود دارد. در این صورت واکنشی که آقای خامنه‌ای از آن سخن میگوید چه خواهد بود؟ علیرضا نامور حقیقی.
پاسخ ایران بستگی به نوع اقدام دولت آمریکا، دولت ترامپ در آینده داره. اگر این دولت فشار سنگین رو بر کشورهای دیگه مثل اروپا یا کشورهای آسیایی بذاره در مورد معاملات نفتی و روابط اقتصادی ایران، خب قطعاً مزایای حضور ایران در برجام نقض خواهد شد. ایران در مرحله اول اقدام حقوقی خواهد کرد، به اون کمیته که در برجام مشخصه شکایت خواهد کرد و اگر منجر به نتیجه نشه، طبیعتاً ممکنه یکی از راه حل‌های جایگزین باشه که در مورد غنی‌سازی تجدید نظر کنن و به روند غنی‌سازی ادامه بدن، چون برجام بر این مبنا شده که ایران محدودیت‌های هسته‌ای رو بپذیره و از مزایای حضور در نظام بین‌المللی استفاده کنه. اگر اقدام دولت آمریکا نقض این موضوع باشه، طبیعتاً ایران هم میتونه برگرده به مواضع گذشته.
در هر حال تاکنون توافق برجام از سوی همه کشورهای اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل و نیز خود ایران مورد بیشترین حمایت و پایبندی ها بوده است. حمایت و پایبندی که کار مخالفان این توافق در دولت بعدی آمریکا را به شدت دشوار خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بگمونم که نوبتی هم که باشه نوبت ورزش دوستان و خبرهای ورزشی. بشنویم تازه ترین ها رو از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران با 5 مسابقه برگزار شد و جایگاه تیم های صدر جدولی تغییری نکرد. تیم بانک سرمایه با پیروزی 3-2 مقابل پارسه تهران همچنان پیشاهنگ است. پیکان هم در مکان دوم باقی ماند پس از پیروزی 3-0 مقابل صالحین ورامین. سایپا نیز در اردکان تیم والیبال خاتم اردکان را 3-1 برد تا در جایگاه سوم باقی بماند. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس پس از 28 روز تعطیلی هفته 11 خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می کند. مهمترین بازی دیدار پرسپولیس است با پیکان. تیم‌های اول و چهارم جدول که به گزارش شبکه 3 برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌ها می‌گوید این مسابقه یکی از بازی‌های کلیدی این فصل است. مجید جلالی سرمربی پیکان هم معتقد است بازی با پرسپولیس فرصتی است تا بازیکنانش ارزش‌های خود را نشان دهند.
بازی فردا فرصت خوبیه که اینا بتونن تو این میدون اون ارزش ها و قابلیت ها خودشون اثبات بکنن.
این مسابقه یعنی پیکان پرسپولیس ساعت 3:30 بعد از ظهر در شهرک قدس آغاز می شود. پیش از آن ساعت 2:30 بعد از ظهر سپاهان و فولاد خوزستان در اصفهان بازی دارند. سپاهان 6، فولاد 9. اما ساعت 3 بعد از ظهر نفت تهران در ورزشگاه تختی میزبان سایپا خواهد بود. حسین فرکی سرمربی سایپا معتقد است
توی لیگ هیچ کاری ساده نیست، هیچ بازی ساده نیست. باید خیلی تلاش مضاعف بکنیم. حالا یه بخشی خوششانس بشیم، یه بخشی به حال اشتباهات به ضررمون نشه. و همینطور بازیایی که به حال تیم انجام میدن.
علی دایی سرمربی نفت هم که روزی در تیم ملی شاگرد فرکی بوده، امروز باید به استاد درس پس بدهد.
باید جلوی استاد خودم آقای حسین فرکی درس پس بدیم و انشالله سعی میکنیم که به امید خدا بازی خوبی انجام بدیم و هدف ما اینه که از بالای جدول عقب نمونیم.
نفت تیم سوم جدول است و سایپا 14. آخرین بازی امروز را استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد 5:45 بعد از ظهر در اهواز برگزار میکنند. تیمهای 10 و 12. 4 بازی هم میماند برای فردا جمعه. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا چهارشنبه شب 8 بازی باقی مانده خود از دور 5 مرحله گروهی را آغاز کرد که در یکی از آنها سردار آزمون بازیکن ایرانی تیم رستوف دروازه بایر مونیخ را باز کرد. دیدار تیم های رستوف روسیه و بایر مونیخ آلمان در رستوف برگزار شد که نتیجه آن 3-2 به سود رستوف بود. به گزارش شبکه فاکس سپورتس نیمه اول این مسابقه با گل سردار آزمون 1-1 مساوی شد. در نیمه دوم رستوف 2 گل دیگر زد و 1 گل هم از بایر دریافت کرد تا در مجموع نتیجه 3-2 به سود تیم روسی باشد. سردار آزمون 82 دقیقه در میدان بود. در این گروه تیم‌های آتلتیکوی مادرید و بایر مونیخ برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شدند و رستوف شانسی ندارد، ولی رستوف با پیروزی امشب به حضور در مرحله حذفی لیگ اروپا امیدوار است. بازی با اتلتیکو مادرید سرنوشت ساز خواهد بود که دو هفته دیگر برگزار می شود. بقیه بازی های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم اکنون در شهرهای مختلف این قاره ادامه دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میدن. و حالا نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا، نماگر. نماگر کاری هست از آرش حسنیا. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم، چرا که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب در خلوتی میتونید به راحتی با رادیوی خودتون در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. شب خوش و دلپذیر و همچنین روزی دلپذیرتر در پیام براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از گرفتاری‌های فعالیت‌های اقتصادی در فضای مسموم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. بیش از 40 ماه از زمانی که حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 این سخنان را بر زبان آورد می‌گذرد.
می‌دونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یه نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
پس از این سخنان، حسن روحانی برنده ی انتخابات ریاست جمهوری شد و سکاندار دولت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد او نیز با تکرار جملاتی مشابه با رئیس دولت این امیدواری را دوچندان کرد که اقتصاد ایران فضایی مساعدتر برای کسب و کار را تجربه خواهد کرد.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کار.
اما ابتدا بدانیم منظور از بهبود فضای کسب و کار چیست و اساساً چه عواملی این فضا را تشکیل می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد در پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ داده است.
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمیتونین بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار.
حال پرسش این است که به رغم تاکیدهای حسن روحانی و وزیر اقتصاد او بر بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، در عمل چه اتفاقی روی داده است؟ بر اساس گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار ایران در سال 2013 که سال آغازین دولت حسن روحانی به شمار می آید، رتبه ایران 152 بود و نمره‌ای که در آن سال از 100 نمره نصیب ایران شده بود 50 نمره. جدیدترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که ارزیابی این نهاد برای سال 2017 میلادی است، نشان می‌دهد که رتبه ایران در فهرست شاخص سهولت کسب و کار رتبه 120 و امتیاز کسب شده ایران بیش از 57 امتیاز بوده است. این آمار ارقام نشان از بهبودی نسبی دارد، بهبودی اندک و بطئی که قاعدتاً انتظار فعالان اقتصادی بیش از آن بوده است. به تازگی اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طرح پایش فصلی خود از محیط کسب و کار ایران مربوط به فصل بهار امسال را منتشر کرده است. تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این طرح پایش اگرچه نسبت به زمستان پارسال ارزیابی اندکی بهتر از فضای کسب و کار ایران داشته‌اند، اما همچنان آنها این محیط را محیطی نامطلوب برای کسب و کار ارزیابی کردند. در میان مؤلفه‌های مختلفی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، مشکلات عقص تسهیلات بانکی و به طور کلی تأمین منابع مالی و گردش سرمایه عمده مشکل فعالان اقتصادی در ایران است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در مواجهه با نتایج این طرح پایش، محتوای آن را شبیه به گزارش‌های مشابه بین‌المللی می‌داند.
محتوای این گزارش در خصوص فضای کسب و کار در ایران با ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی شفافیت و یا مجمع جهانی اقتصاد در خصوص مشکلات ایران سازگاری داره. نکته پنهانی نیست که نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از بیماری نرخ بالای تسهیلات و وام، معوقه‌های کلان در نزد گروه اندکی از باندهای قدرت، بخش غیر مجاز پولی و اعتباری و همچنین فساد و راندخاری رنج می‌بره. به همین دلیله که واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط زیر فشار هستند و باید برای بقا به بخش اعتباری و پولی غیر مجاز پناه ببرند و بهای سنگین رو برای دریافت وام بپردازند.
حمید رضا فولادگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، در برنامه تلویزیونی با تایید مشکلات بانکی از تمهیدات قانونی برای تغییرات در سیستم بانکی این چنین سخن گفته است.
ما موظف کردیم سیستم بانکی رو که در ظرف 3 سال از ابتدای سال 95 مازاد اموالشون، مازاد داراییشون، سهامشون تو بنگاه ها رو اینا رو در عرض 3 سال بفروشن، از بنگاه داری دست بردارن، بفروشن سهامشون رو و بیان افزایش سرمایه بدن، افزایش سرمایه بیان در جهت تولید، یا اجازه یه تجدید ارزیابی دارایی ها دادیم که شرکت ها و طبعا مالیات هم بر این تجدید ارزیابی گرفته نمیشه. خود این تجدید ارزیابی دارایی ها قدرت تامین مالی شرکت ها را افزایش میده.
فساد در دستگاه های حکومتی عامل سوم بازدارنده و نامساعد کننده محیط کسب و کار از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح پایش بوده است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، این فساد را فسادی سیستماتیک توصیف کرده و چنین میگوید:
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت، فساد اداری در ایران به مرحله بالا، یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده. بنابراین این نهادهای نظارتی که قرار است که مثلا مانند قوه قضایی که با فساد مبارزه بکنن، خودشون آلوده شدن و نمیتونن فساد اقتصادی و مدیریتی ایران رو باش مبارزه بکنن. مهمترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو نبودن و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی و همچنین سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت. پیدایش اموری از قبیل پاسخگویی و شفافیت که البته میباید تحت نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه، مستلزم اصلاحات سیاسی بسیاریه که فعلا در دسترس نیست.
پیش از این شماری دیگر از کارشناسان و فعالان اقتصادی با اشاره به موانع و مشکلات موجود در ساختار اداری ایران، آن را مانعی بر سر راه کسب و کار دانسته بودند. محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در کانال تلگرامی خود از بندوبست‌های گلایه کرده که به نوشته او بر دست و پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسته شده و از رهگذر ناکارآمدی‌های اداری به اقتصاد ایران تحمیل شدند. آقای جلالپور این بست و بندها و موانع و مشکلات را به عنوانی آشنا تحت عنوان تحریم داخلی نام می‌برد تا اهمیت این موانع را برجسته‌تر کند. مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی از دیگر موانع موجود بر سر راه اقتصاد ایران برای حرکتی روان این چنین نام برده است:
مقررات یکی از اون مشکلات هست، نظام تعرفه مشکل دیگه‌مونه، سیستم خصوصی سازی مشکل دیگه‌مونه، دخالت دولت در امر قیمت مشکل دیگه‌مونه. اینا همه مشکلاتی است که کشور را از یه فضای باز رقابتی عقب می‌ندازه. فقط مقررات نیست، اینا همه دست به دست هم داده. نهایتاً مقررات یه بخششه. ما هم نمیگیم مقررات زودایی ها. ببینید بحران 2008 که دو غرب وجود اومد، اساساً مسئله نفی مقررات رو رد کرد، گفت مقررات خوب، مقررات خوب جای زیادی مقررات، و مقررات خوب حتما لازمه، ولی این مقررات باید شرایطی رو به وجود بیاره که برای همه اونهایی که در یک فعالیت خاص مشغول هستن شرایط یکسان میگذره.
در طرح فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، بی‌تعهدی دولت و شرکت‌های دولتی در بازپرداخت به هنگام بدهی‌هایشان به پیمانکاران و همچنین نرخ بالای برگشتی چک‌ها و نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را به عنوان مستحکم‌ترین سدهای پیشروی اقتصاد ایران معرفی کردند. همین دست‌اندازها و موانعند که در نهایت اجازه برخاستن به اقتصاد ایران و به رونق رسیدنش را نمی‌دهند. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. به نشانی نماگر @radiofarda.com ایمیل بفرستید و از نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.